سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. انشالله که حال همه بزرگواران خوب باشه و در این ایام که شاهد اوجگیری مجدد این بلای عالمگیریم، شما انشالله که گرفتار نشده باشید و مراقبت بکنید از خودتون و خانواداتون. انشالله پیشا پیش ایام عزای حضرت سید شهدا علیه السلام رو هم تسلیت عرض میکنم. انشالله که تو این ایام دعاگوی هم دیگه باش. قبل از اینکه وارد بحث بشیم، یه نکته کوتاهی رو عرض بکنم در باب این اتفاقات ایام اخیر و بحث حجاب و فضای مجازی و اینها. خب حالا بزرگوارانی نکاتی رو در مورد بحث گفتن و یه مطلبی هم داره آماده میشه که فکر میکنم امروز، حالا شاید تا آخر کلاس و بعد از کلاس آماده بشه و بارگذاری بشه در صفحه بنیاد. ما معمولا از این کارا نمیکنم که شما بگیم این مطلبی رو منتشر بکنیم، اما این دفعه خواهش میکنم هم از خودتون هم همه بچه‌هایی که دارن تصویر ما رو میبینن یا صدا رو میشنون، و چون وقتی یه مطلبی رو شما همتون استوری میکنید و میپردازید، به وضوح دایره دید چی میشه؟ افزایش پیدا میکنه. نه از این باب که حالا به من که ما گرز سر بریده میترسیدیم در محفل عاشقان نمیرخصیدیم، ولی از این باب که اگه یک نفرم مطلع بشه که بابا یه وقت یه چیزی رو برش میزنن، قبل و بعدش رو نمیگن، فقط وسطشون میگن، انقدر زود نظر نده. و حالا مثلا من میرم ایمیل برام اومده که آقا من یک شهروندم، مثلا این تیکر رو دیدم یه چیزی گفتم حلال بکنید و اینا، نمیدونستم. من حالا معمولا میزنم آقا بزرگواری داغبت بخیر شید، اصلا مهم نی، ولی کمک بکنیم به این که سواد شاید رسانه یه نفر اضافه بشه، دو نفر اضافه بشه. خب از این جهت انشالله امروز یه جوابی آماده میشه و منتشر میشه تا بالاخره مشخص بشه که نکاتی که دوستان گفتن خیلی قرین صحت نیستش. مطلب دوم این که اگر کسی ایرادی میگیره یا اشکالی میگیره، حالا توش مثلا توهین کرده یا مسخره کرده یا کنایه میزنه یا هر چیزی، اگه اون کار خوبه شما چرا ناراحت میشی؟ اگه بده چرا متقابلا انجامش میدی؟ مطلقا این کار پسندیده ای نیست. یعنی اگر کسی از سر لطف بنده با کسی اینجوری صحبت میکنه، من راضی نیستم مطلقا. لا میراث کل ادب، کسی اگر حرف حساب برای گفتن داشته باشه نیاز به بی احترامی و بی ادبی و کنایه نداره. پاسخی که آمده شده بگیم این اینه، نه یه جاش اینم گفته بود، حالا کار خوبی نکرد گفته، ولذا اصلا وارد اینجور فضاها خدای نکرده نشیم. و مطلب سومم این که نگران هم نشیم که حالا الان چی شده، مثلا خیلی واقعا ما الان باش گریه میکنید، خب الان این حرفای بدی، حرفای زشتی. اولین بار که این اتفاق افتاد سال 89 بود، یه سایتی رو بچه ها برای من درست کردن قبل از این سایت علی غلامی داره، اون خیلی سایت ابتدایی هم بود و بعد عوض شد، درست کردن این ما همایش ولایت واقعی 4 ساعته داشتیم در دانشگاه ایران، خیلی مختصرتر از این همایش ولایت واقعی، خیلی جمع و جور برگزار شد و این صوت رو گذاشتن بچه ها روی همون سایت. صبح اومدم دانشگاه، صبح همیشه ایمیل رو باز میکنم ببینم مثلا کسی اگه نکته چیزی گفته، باز کردم 1.5 صفحه تقریبا در هر اولین همون کلمه اول فحش رکیک بود به مادرم و مثلا به خانواده. خط اولو که نگاه کردم سرمو گرفتم دیگه، بقیش نخوندم. چند لحظه فکر کردم گفتم خب از حضرت نوح علیه السلام، اولین پیغمبر اولوالعزم، میکردنش لای نمد، انقدر میزدن که فهم کردن مرده و بعد او وقت میدن که نه هنوز زنده است، نفس، خانواده میبردن دوباره مراقبت میکردن، حضرت جون میگرفت، همین تکرار میشد. حضرت ابراهیم خلیل الله علی نبی علیه السلام اومد اونجوری گرفتن و گفتن میدیزیمش تو آتیش و عبین میبریمشو. حضرت موسی علیه السلام رو متهم کردن به چی؟ اصلا ورود حضرت موسی علیه السلام به دربار فرعون بنا به نقل این شکلی بود که دلغک دربار دو سه روز شد دو نفر با لباس پاره پوره نشستن، اینا کیه؟ روز سوم چهارم پرسید گفت شما کیین؟ گفتم ما پیغمبر الهی اومدیم فرعون رو دعوت کنیم. اینم خیلی حال نداشت، گفت این دوتا رو میبرم به جای که من فرعون رو بخندونم، این دوتا بخندونن. به این بهانه اینا رو بردن داخل. و حضرت عیسی علیه السلام اونجوری به صلیب می‌خواستن بکشن. پیامبر عزیز ما رو گفتن شاعر، کاهن، مفتری، مجنون، فلان. امیرالمومنین رو متهم کردن به چی؟ نماز مگه می‌خونه؟ مسجد چیکار می‌کرده؟ بیاید تا امام عزیز ما که می‌گفتن بچه‌ش از لیوانی آب خورده نجسشون باباش فلسفه درس میده. آقا رو نگاه بکنید، یه آدمی که رو صندلی میشینه تو کتابخونه مطالعه میکنه که دست منو تو بدن به عنوان چوب شومینه استفاده می‌کنیم. هر روز چیزی می‌بندن. در طول تاریخ کی فوش نخورده؟ من که خون ندادم، جون ندادم، آبرو ندادم، ما هیچی ندادم. حالا چهار تا فوش خورد. نه که آدم خودش کاری بکنه فوش بده، مثلا حالا حرف غلط بزنم یه افراد فوش بدن، اون غلطه حتما. اما یه کاری رو انسان بر اساس تکلیف پذیرفت و انجام داد، اگر تبعاتی داشت دیگه چی؟ اللهم انی اسألک ایمانا تو باشه رو بهی قلبی و یقیناً حتی اعلم انهو لن یسیبنی الا ما کتبت لی. تو خدای مقدر کردی، من به وظیفم عمل کردم، اگه اتفاقی افتاده دیگه تقدیر الهی بوده، تمام. ناراحتی و قصه و یا بلفزی ها حضرت عباس یا امام زمان یا باول این چیزا نداره. اقتضای این که شما به شرط این که بین خودت و خدا به نتیجه برسه که این حرف درسته، از سر اخلاص داری میزنی، دنبال خودنمایی نیستی، دنبال مال نیستی، دنبال منال نیستی، این اگه این بود بقیهش هیچ شما رو نگران نکنه، تا بوده همین بوده. حالا انشالله این مطلب آماده شد امروز. زحمتی که خواهش میکنم بکشید اینه که هم بهترین راه برای انتشارش این که هر جا احساس میکنید مثلا یه مطلبی کسی فرستاده برش بفرستید، بگی اونی که فرستادی اینم ببین، که اگر کسی طالب حقه ببینه و بشنوه، اگرم که نیست الله و یفتح و بیننا و بینکم. خیلی خوب استاد بی استاد، بسم الله الرحمن الرحیم، وارد این بحث اصلا نشیم. بسم الله الرحمن الرحیم، این جلسه آخره دیگه میخواییم باب غیبت رو ببندیم انشاءالله، یعنی ببندیم. علیکم السلام. علیکم السلام. مینیبوس رسید. چند تا این اتوبوس شد؟ انشاءالله که این جلسه واقعا باب غیبت بسته بشه و از ابا عبدالله سلام الله علیه بخوایم کمک بکنن به ما. این محرم اولین محرمی باشه که این زبان ما پاک بمونه از غیبت در تمام این ایام و عادت بکنیم انشاءالله از مؤمنین جز خیر و نیکی نکیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بدان که هرگاه کسی غیبت دیگری را کرده باشد، کفاره آن این است که ابتدا توبه نماید و پشیمان شود و بعد از آن اگر آن شخصی که غیبت او شده زنده باشد و دسترسی به او باشد و شنیده باشد، از او حلیت حاصل نماید و تطییب خاطر او کند. خب حالا خدای نکرده از دستمون در رفت، غیبت رو انجام دادیم یا شنیدیم، اولین قدم برای این که جمع بشه موضوع چیه؟ توبه. یعنی قبل از این که ما بریم سراغ حلیت و اعاده حق و ناس، باید چیکار کنیم؟ توبه کنیم. یعنی اول بین خودم و خدا اکاری که کردم، دو عزم بر عدم تکرار داشته باشم، یک پشیمانی واقعا پشیمونم، یعنی خودمونیش اینه حالم از خودم مزخرفی گفتم من، یک پشیمونم، دو بینی و بین الله میخوام تکرار، واقعا قسم اینه که تکرار نکنم. حالا اینکه رفتم دوباره تکرار کردم عیبی نداره، صد بار اگر توبه شکستی، ولی الان بینی و بین الله تو ذهنت اینه که دیگه زبونم به غیبت آلوده نمی کنم. این عجب. خب سه تا اتفاق برای اینکه حلیت به طلبیم. خوب دقت بکنید که این چون خیلی محل سواله که بگیم یا نگیم. اگر فرد یک زنده است، هست، دو به او دسترسی داریم، حالا میتونیم تلفن بزنیم، میتونیم ببینیمش، یعنی یه جوری ما به او میتونیم وصل بشیم، حالا یا فیزیکی بریم پیشش بشینیم حرف بزنیم یا تلفن بزنیم، یعنی میتونیم دسترسی بهش داریم. دو سه شنیده ما چی گفتیم. مثلا شون گفتم اینا خانوادگی تاناکو را میپوشن، یعنی بگو یه بار لباس نو پوشیده باشن. بعد گوش به گوشش رسیده، خب رسیده، الان تاناکو را داریم؟ الانم هست؟ از خارج از کشور میارن و مثلا چیز میکنن اینا؟ اون موقع مشهد ما بچه تر از الان بودیم، یه جایی بود اصلا چه عظمتی داشت، چه لباسای خوبی، چه قیمتای خوبی. ولی مثلا میدونم حالا چون خارجی ها مثلا پوشتن و خیلی معلوم نیست حالا سرینا، مثلا هر وقت یادمه از اون منطقه اونا رد میشدیم، نگاه حسرت آمیزی من میکردم، خیلی لباسای خوبی بود. بعد جالبه دبیرستانی بودم من سوم، یه لباسی رو دیدم اونجا، بعد گفتم یه شلوار زمینه سرمه‌ای، بعد چارخونه که تو چارخونه مثلا سرمه‌ای با رنگ‌های هم خانواده، خیلی خوشگل بود، خیلی دیدم و بعد گفتم خدایا حالا این شاید یک خارجی تمیز پاک پوشیده باشه. خدا گفت نخیر برو. نگاه کردیم آقا اومدیم، چند وقت بعد یه شلوار مشابه اون دیدم و خریدم. یعنی من اینو می‌پوشیدم تو مدرسه، بچه‌ها همه از کجا خریدی اینو؟ از کجا خریدی؟ یه جایی یک همین دونه‌ای و یک دونه بودن، حالا اندازش هم به من می‌خورد. دیگه من نه اون مدل علیکم السلام، نه اون رنگ پارچه رو جایی دیدم، خیلی هم گشتم و. یعنی الان یه شبیه اون ببینم حتما حواسم بهش جلب می. دیگه نید. یعنی ما به خاطر خدا از اون خارجی گذشتیم، یک دونه خدا قسمت کرد، نمیدونم چرا. حالا گفتم تاناکو رو یادم افتاد. ایشون هم شنیده، یعنی مثلا به ایشون گفتم، گفت این غلامی خیلی آدم زاییه، گفت که خانواده شما تاناکو را میپوشن. حالا فرض کنیم راست باشه، تهمت هم نباشه، پس یک زنده است، دسترسی است، میتونم برم پیشش. سوم هم شنیده، یعنی چیز جدیدی قرار نیست گفته بشه. اگر اینا بود چیکار کنم؟ برم. خانم حسینی من خیلی معذرت میخوام، جلوی ایشون و ایشون همچین نکته ای رو گفتم. اولا از شما حلالیت میطلبم، بعد خانوادهتون، اگه دمت خودش گفتم خانواده بشه خانواده، بعد میرم به ایشون و ایشون هم میگم من حرف غلطی زدم، اصلا به من چه ربطی داره کی چه لباسی میپوشه، هر کی هر چی بخواد بپوشه. اونا هم میتونن میگن غلامی هم همش لباس مثلا قهوه ای میپوشه، ما رو یاد گاو میندازه. خوبه به من چه غلط کردم گفتم؟ نمیگم حالا اینو بگم آدم خودش هم نباید ضایع بکنه، ولی یه چیزی بگم که دل اون خنک شه مثلا در این حد. حلیت به طلبم. بله میرسیم، سب کن. بله نمیگیم اینجوری نبوده. چرا تاناکو را میپوشن؟ به من ربطی داره؟ من فضولم؟ تاموش نگم که ببینید این تاناکو را نمیپوشه، خب باز شده دروغ، اصلا نمیخواد که در مورد اون موضوعی که من در مورد خانوادونه گفتم، من بی خود گفتم، حق اظهار نظر نداشتم، حتما صلاح میدونن بپوشن. علیکم السلام. خوبی؟ این غیبت بود الان. با حرکت. خب. تنم شایدم تهدید بود. یه چیز بدی بود دیگه خلاصه. پس ببینین، یک زنده است، دو دسترسی داریم، سه حالا. و همچنین اگر نشنیده باشد و در اظهار آن مظنه فسادی یا عداوتی نباشد. زنده است، دسترسی دارم، ولی نشنیده. اما اگر بگم دشمنی به وجود نمیاد، گرفتاری ایجاد نمیشه. اینجا هم باز باید بگم، یعنی بگم که من از شما حلالیت میطلبم. بگه چی بگم؟ مثلا اینو گفتم. تا اینجا حله؟ خب بله. ببینید اگر که طبیعتاً یه چیز بدی دم دادم بگم، آدم خوشش که نمیاد که، ولی مثلا میگم این اینجوری میکنه، نگو دیگه، ناراحت شد ولی گذشت، یعنی چیزی رسوب نکرد، خب یعنی تمام شد. بله اون نقطه آخرشو بهش گفته باشن، یعنی بهش آخر گفت تاناکو را اونجوری کرد یا اونجوری شد، شنیده باشه، بهش رسیده باشه دیگه. حالا خب با کدوم گوش شنیده باشه؟ وقتی شنیده بود نشسته باشه یا ایستاده باشه؟ یاد اون چیز افتادم، توی کلا قرمزی چای می‌خوریم بیارم، تو سینی بیاریم و تو دیس لیوانش گلدار باشه، گفت آقا نمی‌خوام، ولش کن اصلا، بهش رسیده باشه دیگه، اینجوری عرفی. خب اما آره فرض کن اینا نی، یعنی اون حالتانی. اما اگر مظنه عداوت بوده باشد یا دسترسی به او نباشد. مرده، یعنی ایشون به درجه رفیع هلاکت نائل شدن انشالله، یا دسترسی بهش رفته، اسرائیل اونجا صهیونیست شده، خب حق غیبت کردن مثلا. بله، مثال بهتر، ایشون رفته کانادا ادامه تحصیل بده، برگرده جمهوری اسلامی خدمت کنه، خوبه؟ آ چرا دروغ مثلا به شما میاد کانادا شهرره اون برتر رفتین شما؟ آدم عصبانی میکنی. عرض کنم که والا حاصل شما عرضم که، اما اگر که این ستا نبود، یعنی زنده در دسترسی که شنیده، اگر که نشنیده، اصلا نشنیده که من غیبت چو کردم، یا در دسترس نیست به این معنا که یا دنیا رفته یا هیچ راه ارتباط و اتصالی بهش نیست. یکی دیروز زنگ زده بود برای برنامه دعوت بکنه، آش گفت ما خیلی پیگیر بودیم، مدت ها من دنبال تلفن تو بودم، همین الان تونستم گیر بیارم فلان. هی میخواستم بگم ادامه نده چون آخرش میخوره تو زاقت. خیلی خوشحالم که تلفن شما گیر آوردم، الان با شما تماس گرفتم و فلان اینا، میخواستم شما برای برنامه دعوت کنیم. گفتم شرمنده، من جایی نمیرم. اصلا احساس کردم بنده خدا الان فکر میکنم که تو کمپ باشه، فکر میکنم. یعنی بله، کی میگه چه برنامه‌ای؟ چه کار داری میشه برنامه؟ من بپرسم شما خود میشه برنامه دعوت شدین، خوبه؟ والا بپرسم مثلا تاناکارا میبوشین یا نه، خوبه؟ خب عرض کنم که حالا اگر اینا نبود، یعنی دشمنی به وجود، یعنی من بگم این میشه کور آتیش، عصبانی میشه، ناراحتی میکنه، کینه یا جبرانی، یا دسترسی نباشه، در این صورت از برای او استغفار کند و طلب آمرزش نماید و از برای او اعمال صالحه به جا آورد که در روز قیامت عوض غیبت او شود. خب حالا نشد چه کنیم؟ از دنیا رفته، من یه چیزی گفتم طرف مرد، رفته کانادا ادامه تحصیل بده، خیلی سرش بعد مثلا، یا آدمیه مثلا من اینه الان بهش بگم چی گفتم، این دقیقا تبدیل میشه به چی؟ کینگ کونگ اینجوری مثلا، یعنی احتمالا با ماشین رو من رد میشه، یا اگه آدم کینه ایه اینجا چکار کن؟ براش استغفار کن، طلب آموزش کن، صدقه بده، دعا کن. میگه اعمال صالحه، یعنی ما یه غیبت کردیم شدیم نوکر این، هی باید اعمال انجام بده. خب طبیعتا بهتر اینه که غیبت نه، یه راه ساده تر. آخه چیکار کنیم گرفتار شیم؟ غیبت نکنید. نه، یه راه ساده تر. راه ساده تر غیبت نکن، گرفتار نکن. بله؟ عجب. خیر. کیو شما بشین ردیف اول. آه، بخاطر لپتاپ. حاضر شما عرضم که بله، سوال کردین شما، سوالتون پرسیدین. چیکار کنیم؟ نرسه اینجا. یه راهکار دیگه هم عرض کنم، اونم رد غیبته. اینو بگیم و بعد بریم ضد غیبت ببینیم چی میشه. اول یه جمله، یه نکته اینجا میخوام بگم، این سختی که میبینید آها زنده است، دسترسی داریم، عدابت میشه، نمیشه، نمیدونم خوشحاله، ناراحته، اون حکایتی که گفتم که یکی اومد به یه عالم میگفت آقا من غیبت شما رو کردم، منو حلال کنید. گفته چیکار کن؟ چی؟ یه بالش رو بردار، بر واسا سر جاده. باد دیشب و دیدین یه مردای باد شد و بعد بار واسا این درش رو باز کن تا این پراش باد بخوره، بعد اینا رو جمع کن. این تمام اهالی روستا رو به کمک طلبید، رفتن اومد بگه آقا نصف بالش خالیه. ایشون فرمود غیبت مثل باد دادن پرای بالشه، دیگه قابل جمع کردن واقعا نیستم. یعنی من الان به کی گفتم؟ به این ستا، به اون چارتا، به اون پنج. اینا کی هن؟ خانم اول سرکار الیه سنتوال، سرکار دوم خبرگزاری فارس، خانم سوم خاله عمو دایی عمه، یعنی 24 ساعت تلفن، خانم چهارم بلاگر هستن، خانم پنجم رابطونی در مقابل ایشون میگه ارادت داریم. الان من بخوام حلالیت بطلبم، سفر به دور کره زمین در 80 روز، در 800 روز چون طول میکشه دونه، من چه میدونم شعاع این حرف چی بود، بزن نکن. خب مرحوم شیخ انصاری در مکاسب جلد یک صفحه 362 می‌فرمایند ظاهر آن است که رد غیبت سوای نهی از غیبت است. یعنی دو تا چیزه. یه وقت هست مثلا ایشون میخواد غیبت کنه، میگم که ولش کن، این نهی از غیبته. یه موقع غیبت میکنه، من رد غیبت میکنم. این یعنی چی؟ مراد یاری شخص غایب به وسیله چیزی است که مناسب با غیبت باشد. پس اگر عیب دنیوی بود، مثلا میگوید که چرا خانه شیک و چنین خانه ای ساخته، مثلا اینجوری او را یاری کرده بگوید تا اینو گفت ایشون، این چرا مثلا خونه اینجوری ساخته، من بگم تو که او را یاری کرده و بگوید آنچه عیب است معصیت الهی است، یعنی خونه بزرگ ساختن که گناه نیست، عیب نیست که، شاید ارثی به او رسیده و چنین خانه ای ساخته. آقا یه ارثی بهش رسیده، خونه ساخته، به من و تو چه ربطی داره؟ تو که غیبت میکنی بالاترین گناه را مرتکب میشوی. بگم گناه تو بالاتر او گناه، یه ارثی پدر بزرگش بهش رسیده بر خوش خونه ساخته، چه اشکالی داره؟ شرعاً اشکال داره، عرفاً چه عیبی داره؟ کار تو که بدتره که. اگر عیب دینی را برای او بیان میکنن، باید آن را به گونه‌ای حمل کند که از معصیت خارج شود. میگه اذان رو گفتن مثل خرس افتاده رو زمین. خوشحال بنده خدا الان حالش بده، نمیتونه اول وقت نماز بخونه، یا یه نکته بهش نسبت میده، این مثلا به جهت دینی ملاحظه فلان کاری، ماه مبارک همونجور هی داره آب میخوره، خوشحال بنده خدا یه بیماری داره نمیتونه روزه بگیره، یه جوری چیکار کنم؟ سلامت باشید، عذرخواهی میکنم. به گونه ای هم کند که از معصیت خارج شود. اما اگر نتوانست، یعنی نمیشه، قابل توجیه نبود، یعنی نتونست جمعش بکنه، این گونه یاری کند که بگوید همه انسان ها معصوم نیستن، هر انسانی گناه میکنه، این بنده خدا هم اشتباهی مرتکب، اگه علنیه دیگه، یعنی غیبت نیست، یعنی داره اشتباهی و گناهی انجام داده، شما نباید آبرو را ببرید، باید برای او استغفار کرد، او گناهی را مرتکب شده، اما تو گناه کبیره ای را با غیبت او انجام دادی. رد غیبت یعنی چی؟ یعنی یک کاری کن حرف طرف منعقد نشه، یا اگه منعقد شده مؤثر واقع نشه. چند تا تو 6 محور عرض بکنم، همون 6 محوری که قبلا گفتیم متعلق غیبت بدنی، روانی، دینی اعتقادی، رفتاری، نسبی یا متعلقات، یادتونه؟ ناظر به همونا ردشو بگیم. اگر کسی داره از عیب بدنی، نقص بدنی دیگری غیبت میکنه، قد کوتاش، نیقلیون، چاق وامونده مثلا، اینجا چی باید بگیم؟ باید بگیم تو داری ایراد به خالق میگیری و به خلقت میگیری، به او ربطی نداره. والا نمیدونم این دماغ خدا به این داده، خودت داری میگی خدا داده، خب چه ربطی به این بنده خدا داره؟ قد کوتاه چجوریه؟ مثلا تلویزیون میخوای تماشا بکنی، ایستاده تماشا میکنی یا نشسته هر هر کر کر مثلا بی ادب؟ ماشاءالله. جایی میخوای بری ماشین میگیری یا همین قیل میخوری مثلا؟ بدآموزی نشده. مثلا چیزای عجیب غریب، یه نفر مثلا چشاش بادومیه، همه چی افقی میبینی. آره مثلا خط تو چجوری میبینی تو؟ یارو که چند سیش شاید گفتم براتون، با یکی از رفقای ایستاده بودیم، بعد یکی از بچه ها رد شد، گفتش که چاق شدی یا بهش رو چرا فکر میکنی چاقا کورن؟ سر زر ما چرا فکر میکنی چاقا کورن؟ خب خودم میبینم چاقا، بلازه خیلی چاقی ها مثلا، خودش متوجه میشه این بخواهی شکم همراه اونه دیگه، بهتر است و باش اونس داره، شاید یه مسئله حالا میرسیم. عیب بدنی دیگه مثال نمیزنم چون احساس کنم فضا آماده یادگیری و ایناست. آره سر عیب بدنی، خدا رو خلق کرده، عیب خالق چرا میکنیم؟ خیلی زشته. آقا علف باید به دهن بزی شیرین بیاد، دو نفر با هم ازدواج میکنن، آقا میگیم اه چقدر دختره زشته، پسری یه جوری به دختر نگاه میکنه که لیلیش به ماچ، این پسره اه این گراز از کجا انتخاب کردی؟ آقا یه حرف مزخرفی میشنم، پسره سر یا دختره به تو چه؟ تو عروسی بیان بودیم سرم چه کار ده؟ این دوتا هم دیگر را پسندیدن تو رو سننه، واقعا که راست میگه بچه‌مون تو مهمونی تو رسننه. ترعیب بدنی. دو، عیب روانی. یه کسیه مثلا گیر و گرفتی داره، مثلا تندخوه. آره آدم مزخرف. تا کجا مثال زدم؟ کی بود دور میخورد میرفت؟ شما بودین؟ شما افقی میدیدین؟ اون خانم نوبت شماست. هیچی نمیگن که کیو، من که نبودم. یه فوش میخوایم بدیم ما تا اونجا باز میام ردیف شما نخندی. مثلا اون خانم حرف زنی معلوم نی چی خون میخوری به جای چای، اینقدر بد اخلاقی تون خویی. آقا ما خبر؟ خیلی بد اخلاق. بابا بنده خدا سر داره ولی به کسی اهل تشنجه، برای اینه که اعصابش دور از جون خورده. خب ما خبر؟ ببینید من یه چیز به شما بگم، هرچی سنم بیشتر میشه و تجربه‌ام بیشتر، از قضاوت که هیچی، از اول سعی میکردم این کار نکنم، جمع نبندم کسی رو بالاخره، الان سعی میکنم دیگه بهش فکرم. انقدر میتونه ظاهر با آنچه پشتش میگذره عمیق و پیچیده باشه، بهترین کار اینه که انسان کلش رو بکنه تو لاک خودش. یعنی واقعا آدم نمیتونه نظر بده داش کن. اصلا نمیدونم پشت شخه، یعنی چه روندی طی شده این، واقعا انسان نمیتونه بفهمه و راحت نظر بده که این اینه، اون کجه، اون راسته، اون چاقه، اون لاغره، اون کوتاه، اون بلنده. ما اصلا نمیدونیم پشتش چیه. ولی زا وقت آدم با آدم ها صحبت میکنه و گاهی اوقات حرفای اونا رو میشنوه، درداشون میشنوه، واقعا از خودش متنفر میشه. چقدر بد فکر کرد. فراوان ها جالبه وقتی تو اینستا ایزا خوبی هم بیاد، مثلا پسر توی مثلا ماشین نشسته تو اتوبوس، یا تلویزیون خود منافع کنه همین نشون دم، آقای نگاه میکنه آره جوون نشسته، مثلا یه انسفری هم زده، بلند نمیشه بقیه بشینن. ایسکا که میرسن پسر بلند میشه، مثلا معلومه که پاش مثلا مشکل داره، پاش میلنگه، نگاه میکنه خرس گنده ورشه نشسته، تو چه میدونی این که نشسته الان مثلا بلند میشه میبینم پاش مشکل داره دور از جون. خب خجالت میکشم چقدر تو ذهنم. یک بار یک کتابی رو مینوشتم، مثلا 20 خورده کتاب دیگه بود، اینا رو میدیدم که نظرات مختلف رو ببینم. یک کتابی بود سال 75 چاپ شده بود تو رشته خود ما. بعد این کتاب، ما قوانین مجازات در ایران اولیش مال 1304. حقوقی داریم اینجا؟ حقوق چی؟ کارشناسی؟ کجا؟ امام صادق. دیگه حقوقی نداریم؟ یه نفر دیگه. شما چی؟ دو؟ کجا؟ دانشگاه تهران. شما؟ ترم دو. اولین قانون جزایی ایران چه سالیه؟ ترم جزایی خوندین؟ جزایی یک؟ نخوندین هنوز؟ شما نخوندین؟ شما چی؟ جزایی خوندین؟ اولین قانون جزایی ایران چه سالیه؟ دومیش؟ آها دو و سه رو نمیدونی. دومیش 1152 بر قبل انقلاب. اولی بعد انقلاب سال 61، البته با یه تیکی که 62 بهش اضافه میشه. چهارمی سال 70، 75 تیکی بهش اضافه میشه. آخری هم 92. خب کتاب سال 75 نوشته شده بود بر اساس قانون 1152. خب یکم که کتاب رو نگاه کردم تو ذهنم اومد که چقدر این فرد با جمهوری اسلامی بد بوده که 17 سال بعد از 18 سال بعد پیروزی انقلاب کتاب چاپ کرده، ولی قوانین بعد از انقلاب رو کتابش ذکر، کتاب بر اساس قانون قبل انقلاب نوشته. به ذهنم اومد، تو ذهنم. مقدمه کتاب رو نگاه کردم دیدم این مطالب رو این فرد قبل انقلاب نوشته. بعد انقلاب صاحب این انتشارات رفته سراغش که آقا یادداشت ها بدید ما چاپ کنیم. اون گفته آقا قانون عوض شده، من اینا رو بروز نکردم. گفته نه همین یادداشت شما چون کلیه و خوبه قابل استفاده، کتاب خیلی خوب چاپ کرده. یعنی من آنچه فکر میکردم اشتباه بود. ساعت 2 شب بود، انقدر حس به یه دعای خوندم برای سلام، برای شادی رو اون فرد. و عذرخواهی کردم که تو ذهنم این اومده. هر وقت اون کتابو میبینم خجالت میکشم که چرا اینقدر زود بجن. میگم تو ذهنم اومده که مثلا این آدم فلان چقدر بده که خب چرا مثلا فکر کردی چه کار داره حالا نوشته و تو که بعد نگاه کردم اصلا دلیلی نداره. این بنده خدا موقع کتاب می‌خواست جواب بشه به اون انتشار گفته اینا رو من قبل انقلاب نوشتم، الان قانون دو بار عوض شده. گفته ایب نداره چون شما یادداشتتون عمیقه و دقیقه، ما همینا رو چاپ می‌کنیم و بسیار کتاب قابل استفاده‌ای هم هست با اینکه منظرش فرق می‌کنه با ما. فکر کردم که آره مثلا این آدم به خاطر جمهوری، الان دارم میگم حالا باور کنید بده. در مورد کسی نبندید ذهنتون رو. ما نمیدونیم آدما چه سیری رو طی کردن، اینجا واسدن اینجا واسدن، و من واقعا نمیدونم بعضیا چه چک سفید امضایی از خدا دارن که اینقدر راحت خوکسن این اینه همینجوری دونه میفرستن طبقه دوم سوم چهارم جهنم تقسیم میکنن. شما الان خدایی؟ اگه خدا هم بود اینجوری پرده دری نمیکرد. سه، عیب دینی و اعتقادی. خانم نفر ششم، آمادگی دارین برای عیب دینی و اعتقادی؟ اینجوری میکنم، خواهش میکنم. یه کسی کاری انجام میده، داره روز ماه مبارک رمضان یه چیزی میخوره، روزه خور کثیف، تهمته دیو. بله در ملا نخورده، حواسم هست که در ملا اعصاب نه، قشنگ معلوم عیب دینی اعتقادی بهتون برخورد. تو ملا نیم، یه گوشه نشسته یکی میبینه خب دیابت داره، نمیتونه روزه بگیره، روزه برو حرامه. اگه توجیه داشته باشه که تهمته. حالا فرض کنیم که توجیه نداره، حمله بر صحت بکنیم. ز امر اخیک علی احسنه 70 مره، کار برادر مؤمن تو تا 70 بار حمله بر خیر کن. بیا کار انجام، شاید اینه و اینی، شاید 70 تا احتمال بده که شاید اونی که تو فکر میکنی غلط باشه. درست؟ من نفهم این کارو نمیکنم، کار درست رو انجام. منظور چی از شرکت تو این کلاس؟ میخواست ردیف جلو نشستی بگی من خیلی باهوشم؟ یعنی کار نکردرم یه بامبولی براش میسازیم، چه برسه که یه کاری انجام بده که ظاهرش غلطه. تموم، حکم صادر کردیم، طبقه چهارم جهنم سمت راست اتاق دوم با سطل آبجوش بزرگ خارشم مثلا 2/4 آماده است. 4 دیگه اونجا نریم، بی حسابن، بیایم اینجا. مشکل رفتاری داره، خیلی میخوره. یعنی من که اومدم یه بشقاب خورده بود، من نشستم یه بشقاب خورد، من رفتم بشقاب بعدی رو شروع کرد، برگشتم چهارمی رو داره آغاز میکنه. شعبه داره معدت، دقت دارین؟ میگن جاروبرقی، مثلا جاروبرقی به این برسه میگه والا من انقدر ظرفیت. بعد چی الان اینو میگی؟ درست آدم انقدر بخوره؟ مگه نگفتن؟ حالا ببین توجیه دینی هم درست کنیم، مگه اهل بیت نفرمودن لا تشتم الفتنه تو والبتنه، باهوشی و پرخوری با هم جمع نمیشن؟ شعور چی؟ اون جمع میشه؟ این بند خدا مشکل داره، مثلا قده چی؟ کدوم قده است که تیروئید مثلا؟ این اصلا نمی دست خودش نیبنده خدا، هیچ ترکار علیه. خرس قطبی اینو دیده گفته آقا من بیدارم. ما هر وقت اینو دیدیم خواب بود. آقا شاید یه مشکلی داره، چه میدونیم این عادت رفتاری شیه. یه وقت دانشگاه بنده خدایی کارگری بود، خیلی مثلا لباش و اینا سیاه شد، خب خیلی ظاهر شبیه چیه؟ کسایی که مثلا معتاد شدن و فلانی. خب زود بنده خدا سرطان گرفته بود، بعد به خاطر مورفین و چیزای دیگه مثلا قیافش انگار یه مقدار تغییر کرده بود. چی میزنه؟ آقا چرا اصلا حرف می یه احتمالی بده. از کجا معلومه؟ ما والا ما ندیدیم مریض شده باشه. خب ندیدی که ندیدی، باید بهت بچه بگه آی مردم این جانب سرطان گرفتم مثلا، حالا مریض شده، مورفین زدم مثلا رنگ لباش مقدار کبود شده. سنتی میزنه سنتی به نظرت؟ پنجم، عیب نسبی. اون خانم مثلا من بابای اینو داشتم میرفتم جیبوتی پناهنده میشدم. مادرش رو دیدین؟ آدم دختر پولادزره باشه، دختر مادر این. الان این بنده خدا چه تأثیری در این داشته که پدر و مادرش کی باشن؟ چه تأثیری داشته؟ به آرومی نگاه نکنینا، بابا بزرگ چاقوکش همین محل بود، همین بابا بزرگ همین، من میشناختم همه رو با چاقو میزد. خوال فرض کنیم بوده، الان این بنده خدا چه مثلا تأثیری در این امر داره؟ دیگه دختر کو ندارد نشان از پدر بزرگ او مثلا. و ششم متعلقات. یک کسی سبک زندگیش، اون خانم چارم مثلا لباسایی میپوشه، این چه ماشینیه؟ خب ماشین بهتری بگیره. آقا شاید وسعش همینقدره. خونهشون اونه کجاست بکنم؟ به مشهد نزدیکتره تا تهران، جز تهران حساب نمیشه. خونه اینا بریم نماز شکسته است مثلا. هی مسخره کردن. آقا داره، فامیلاشون ندارن، یه جوری زندگی میکنه که اونا دلگرم بشن. چرا ما فکر میکنیم همه چیو میدونیم؟ هزار تا محضور وسط ما خبر نداریم. همون یاروی که خوابیده بود و یه نفر از راه اومد و با شلاق واسات بارسش گفت این سیب گندیده رو باید بخوریم، زدش سیب گندیده. مثلا حال آدم بر میخوره، مثلا قهوه‌ای شده اینجور کپک و اینا، زد خورد. بعد شروع کرد با شلاق اینو زدن، خودش سوار اینو میزد که بدو حرکت کن، هی داد میزد لزن لا مثلا، گفت گم شو حرکت کن حرکت کن. رفت دیگه واسات جسارتا بالا آورد. بعد یه چیز حشره خیلی مثلا به جنبنده خزنده وحشتناکی از دهنش خارج شد. بهش گفت من دیدم شما خوابیدی، این رفت تو دهنت، تنها رای که اینو میشد در بیاری بالا آوردن بود. لذا گفتم اول سیب گندیده رو بخور که معدت به هم بریزه، بعدم بدو که حالت به هم بخوره. خب حرکت نمیکرد، وای آره نیاز بود به مقداری خشونت و اینا، خشانت میخواست. خب ببینید گاهی اوقات به همین وضوحه، ما اصلا نمیدونیم. باور کنید ما نمیدونیم چه قیافه درست کرده، ما نمیدونیم، واقعا نمیدونیم. من خدا میدونه برای هر کدوم از کلماتی که دارم میگم الان 10 تا خاطره داره جلو ذهنم میگذره. چه قیافه درست کرده، اصلا نمیتونیست بدون این قیافه بیاد بیرون. چرا اونجوری نمیشه؟ تو مگه خانوادهشو میشناسی؟ تو مگه فشار خانوادهشو میدونی؟ با ما اصلا نمیدون. این دوره ما دوره پیچ خوردن زندگی هست، اصلا هیچی معلوم نیم. کی به کیه چی به زود نظر میده. اگه اینجور بودن که ها تو یه شرایطی داره او یه شرایطی داره، دو قلوان ولی پدر مادر نسبت به این یه جور نسبت به اون یه جورن. اون مثلا با اینکه ظاهرشون مثل همه، اون یه اخلاقایی داره، پدر مادر روش حساس شدن. بذار بنده خدا یه ذره عصبیه. خواهرش این مثل دسته گل، اون مثل دسته خار. بابا دسته خار به خاطر اینکه پدر مادرش تبعیض قائل میشن، مثلا اینو بیشتر دوست دارن، نمیدونم هر چی. ما چه میدونیم؟ و به شما عرض میکنم ما اصولا نمیدونیم. بذار بهتره مسدود بفرماییم. پس چیکار بکنیم که حرف بزنیم؟ که در مورد دیگران صحبت کنیم؟ خود در مورد دیگران صحبت یه گزینه است دیگه، گزاره ایست به نام عدم صحبت در مورد دیگران. بکنم خانه سوادیخ کوه؟ آره؟